بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 258، سطر 28، استاد مروی، جلسه 157، مورخه 2/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، و هذا الضرر و این امکن جبره بخیار البایع نظیر ما اذا کان بعض الصفقت حیوانا فرده المشتری بخیار الثلاثه. عرض شد که اگر رد مشتری قسمتی از متاع رو که معیبه هست باعث شرکت یا تفریق شود، اینا رو اصطلاحات چه توضیح دادیم قبلا، در این صورت مشتری حق ندارد این قسمت معیب رو رد کند، بلکه باید یا مجموعه این متاع رو رد کند و یا عرش بگیره. سلام. چهار دلیل در این مدعا در این قسم اقامه شده است. دلیل دوم این بود که اگر مشتری جایز باشد این قسمت معیب رو رد بنماید، شرکت و تفریق پیش میاد. سلام. و این شرکت و تفریق ضرر بر مشتری، ضرر بر باید، چون ضرر بر باید می باشد مشتری حق رد نخواهد داشت. این دلیل رو در جلسه قبل مفصول توضیح داد. مرحوم صاحب جواهر از این دلیل جواب داده است. خلاصه پاسخ صاحب جواهر این است که ایشون فرموده است ما با یک بیان ضرر بایع رو جبران میکنیم و اون بیان این است که میگوییم مشتری قسمت معیب رو به بایع رد میکنه. در اون مثال ما جزء اول مکاسب رو مثلا وقتی مشتری رد کرد، در نزد بایع تبعوض صفقه پیش میاد، یعنی متاع قسمتی در نزد بایع است و قسمتی در نزد مشتری. بایه اهم خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه. اگر دلش خواست بیع رو فسخ میکنه، باقی مانده جنس رو از مشتری میگیرد، پول مشتری رو بهش رد میکنه. پس با این ترتیب ضرر بایع اهم جلوگیری شده است و تدارک شده. بعد هم صاحب جواهر یه نمونه فقهی رو هم اینجا مطرح میکنن، فرمایند این مسئله محل بحث ما مثل آن موردی است که مشتری حیوانی رو با غیر حیوان از بایع خریداری کرده، یک گوسفند با یک کیسه گندم. مشتری نسبت به حیوان تا 3 روز خیار داره. مشتری میاد گوسفند رو به بایع رد میکنه، اینجا مشتری حق رد داره. نهایت برای بایع تبعوض صفقه پیش میاد، یعنی یه قسمتی از مبیع به خود بایع برگشته است. بایع یار خواهد داشت، اصل بی رو فسخ میکنه، پول مشتری رو بهش بر میگردونه، کیسه گندم رو هم از مشتری میگه. پس نتیجه این شد که با این بیان ثابت شد مشتری حق رد دارد نسبت به قسمت معیب. وقتی به بایع رد کرد، ضرر بایع جبران می شود، با حق خیاری که بایع پیدا خواهد کرد. شیخ انصاری این کلام صاحب جواهر رو نمیپذیرد. ایشون میفرماید این که شما برای بای دوباره یک حق خیاری رو فرض کردید، این حق بای ممکن است باز موجب ضرر بر مشتری بشود. باز اون ضرر رو چطور دفع میکنی؟ بیان اون ضرر این است که ممکن است از اول غرض مشتری در این جزء صحیح برآورده می شده است. مثلا آقای مشتری این مجلدات صحیح کتاب مورد استفادهش بوده، اگر قسمت معیب رو رد می کرد و قسمت صحیح در نزد او می موند، هدفش برآورده شده بود. حالا که بایه دوباره فسختو بگوید آن قسمتهای صحیح رو هم از مشتری بگیرد، این ضرر بر مشتری است. این ضرر مشتری رو باز چگونه میخواید دفع کنید؟ پس بنابراین مرحوم شیخ میخوان بفرماین با این نکته نظر صاحب جواهر، ضرر بایه جبران شد ولی ضرر بر مشتری ممکن است دوباره وجود بگیره و این ضرر جبران نشده است. چطور ضرر وارد میشه؟ یعنی بیچاره بیکار بوده این آقای مشتری، بره کتاب فروشی ها در مثال ما بگرده، تلاش کنه یه نسخه پنج جزئی مکاسب پیدا کنه، پول بده اینو بخره، بعد از همه این معادلات دوباره تموم بشه باید بیاد بگه آقا به من بده پولتو بگیر. نه، پولشو گرفته حرفیست، پولشو گرفته حرفیست. اونجا هم که آقای بایع قسمت معیب رو میگرفت ضرر بر بایع نبود. اگر مبنا اینه در ضرر که اونجا هم ضرر بر بایع نبود، اونجا میگفتیم آقا بایع قسمتی از پولش که در مقابل این جلد بود گرفته، قسمتی از پولش که در مقابل سایر مجلدات بود، پول در مقابل سایر مجلدات صحیح به بایع رسیده، قسمتی از پولم که در مقابل معیب بود جنس معیبش رو تحویل گرفته، پس بایع ضرر ندیده. ضرر ملاس اینه علایه حال توجه بشود نقصی به آقای مشتری، به اینجا نقصی به آقای مشتری متوجه شده، مشتری تلاش کرده این کتابو پیدا کرده خریده برای که از جزء صحیح هم استفاده کنه، فرض اینه. یعنی اگر اون معیبم رد میشد برش مهم نیست دیگه، میگه من خیارات مکاسب و مورد نیازم است که جز اخیره ای جز هم صحیحه، محل استفاده من همینه. حالا دوباره آقای بایب بیاد بگه نخیر آقا پولو بگیر اون اجزاء صحیحم به من بده، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. نه نقص اینجا نسبت به کار بای، نسبت به کار مشتری نقص هست. حالا سبکوی تحمل کنید، ما به حرف داریم اینجا، دقت کنید. دلیل سوم در این مورد که قسمت معیب رو مشتری نمی تواند رد کند، تمسک به مرسله جمیل می باشد. در مرسله جمیل امام علیه السلام فرمودند اگر پارچه رنگ شد یا پارچه رو تبدیل به جامه کرد، دیگه مشتری حق رد نخواهد داشت. اینجا حساب کنیم چرا مشتری حق رد نداره. جهت این است که اگر مشتری پارچه رو به بایه رد کند، بین بایه و مشتری شرکت پیدا میشه، بایه مالک پارچه است و مشتری مالک رنگ است. بایه مالک پارچه است و مشتری مالک حق الخیاطه است. حق خیاطی از آن مشتری است. بین بایه و مشتری شرکت ایجاد شده، لذا امام فرمودند اینجا مشتری حق رد ندارد. پس ملاک کلی این است که هر جا رد جنس به بایه سبب شرکت شد، شرکت یه نقص حساب میشه و دیگه مشتری حق رد نخواهد داشت. در خلاصه یه دلیل سوم این دو سه خط رو بخونیم برسیم به دلیل چهار. و هاز الزرر و این امکن جبره به خیار البایه. اینجا دقت کنید، دلیل دوم رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. خلاصه دلیل دوم این بود که مشتری قسمت معیب رو جز اول مکاسب رو فقط نمیتونه رد کنه، چون باعث شرکت میشود و شرکت ضرر بر بایه است. حالا دقت کنید کلام صاحب جواهر رو شیخ انصاری در سه چهار جمله فقط بیان میکنن که ما از خارج توضیح دادیم. کلام صاحب جواهر این شد، صاحب جواهر می فرماید نخیر آقا این رد ضرر بر بایه حساب نمیشه، چون وقتی مشتری جزء اول مکاسب رو به بایع رد کرد، بایع دید جزء اول مکاسب به ملک خودش در آمده، سایر اجزا در ملک مشتری است، شرکت و تبعض پیش آمده است، آقای بایع هم خیار تبعض صفقه داره یا خیار شرکت داره، میتواند بیع رو فسخ کند، قسمت‌های صحیح هم بگیره و بعد پول مشتری رو همه‌شو به مشتری برگردانه. لازمش این میشود که بایع هم ضرر ندیده. مرحوم شیخ بفرمایند و هاذا ضرر، این ضرری که متوجه بایع شده است، و این امکن جبره به خیار البایع، این کلام صاحب جواهره، ولو ممکن است این ضرر جبران شود به خیار بایع، که بگیم بایع حق الخیار داره، بایع عرض کنم قسمتای صحیح رو هم بگیره در اختیار خودش، اصل بیع رو فسخ کنه، درست مثل این مورد، نظیر ما اذا کان بعض الصفقت حیوانه، نظیر اونجایی که آقای زید یه گوسفند با یه کیسه گندم میخره، قسمتی از این متاع حیوانه، در ضمن سه روز خیار حیوان زید گوسفند رو به بایع رد میکنه. اینجا نمیگید زید حق رد نداره، حق رد داره، گوسفند رو به بایع رد میکنه، بایع وقتی فهمید تبعض صفقه است بیع رو فسخ میکنه، کیسه گندمش هم میگیره، پول زید رو به زید برمیگردونه. نظیر و مائزاکان بعضی از صفقه حیوان هست، فرده المشتری، اون حیوان رو مشتری رد کرد به خیار ثلاثه، به خیار حیوان در ضمن سه روز. اینجا میگیم حق رد مشتری جاریست، ولی بایع هم بعد خیار تبعض صفقه داره، به این شکل ضرر بایع رو جلوش میگیریم. این کلام صاحب جواهر. مرحوم شیخ میفرماین الا انه یوجب الضرر علی المشتری، الا این که این عمل و این بیان و این شیوهی که صاحب جواهر فرمودن باعث ضرر بر مشتری می شود، از قضیه تعلق و غرض او به امساک الجزء صحیح، زیرا گاهی تعلق می گیرد غرض مشتری به امساک جزء صحیح، و اینجا جزء صحیح هم باید از مشتری می گیرد، بنابراین ضرر بر مشتری حساب می شود. اینم جواب شیخ انصاری از کلام صاحب جواهر. ما منتظر بودیم که آقایون مستشکل اینجوری ها، این اشکال بود، یعنی اشکالی که میشه وارد بشه در اینجا اینه، منتظر این اشکالم بودیم ما که آقای شیخ انصاری شما حداقل تا حالا در چهار مورد فرمودید در بی نقض غرض موجب ضرر و مجوز فسخ بی نمی شود. مثلا اگر آقای بارها گفتیم اگر آقایی میخواد ازدواج کنه به خاطر اینکه به غرض اینکه میخواد ازدواج کنه خانمش سر عقد طلا میخواد بره طلا بخره، بعد این ازدواج سر نگیره، آیا میتونه این طلا رو بیاره پیش طلا فروش بگه من این طلا رو خریده بودم به غرض این که سر عقد به خانم بدم، سالبه به انتفاع موضوع شد، طلا رو نیاز ندارم، برخلاف غرض من شد، حالا طلا رو تحویل بگیر فسخ طول به؟ میگن نه، نقض غرض به معنای ضرر نیستش. ازا اشکال به مرحوم شیخ انصاری این اشکاله، چنانچه برخی از محشین هم متذکر شده. و یدل علی دلیل سوم بر اصل مسئله، که دیگه اصل مسئله چون ما در اواسط بحث بودیم از خاطرتون نرود، بحث این بود که آیا عرض کنم تبعض موجب اگر رد مشتری جنس رو باعث تبعض بشود یا باعث شرکت، آیا در این صورت بازم مشتری حق رد داره یا نداره؟ گفتن مشتری حق رد نداره به چهار دلیل. حالا دلیل سوم و یدل علی و دلالت میکند بر این عدم حق رد مشتری، این که حق رد مشتری ساقط هست، النص المانع عن الرد، اون روایت مرسله جمیلی که ما رو منع میکند از رد جنس به خاطر خیاطت صوف. امام فرمودن اگر جامه خیاطی شد دیگه مشتری نمیتواند جامه رو به بایع رد کنه، پولشو بگیره یا عرش بگیره. و صبغ، اگه مشتری جامه رو رنگ کرده بود حق رد به بایع نداره. چرا؟ مرحوم شیخ اینجا دقت جالبی دارن که در گذشته به این دقت اشاره نشد با صراحت. میفرماین این که امام فرموده است مشتری حق رد نداره به خاطر تغییر هیئت نیست، چون تغییر هیئت به زیاده مگه پیش می آمد مانع حضرت نبود، بلکه به خاطر حصول شرکت آقای مشتری اگر این جامه رو به بایه برگردانه میشه شریک با بایه، حق رنگ مال مشتری میشود، حق جامه مال بایه میشود. چون شرکت پیش آمده امام میفرمایند دیگه این جنس و حق رد نداره. پس معلوم میشه اگر در جای رد جنس موجب شرکت بین بایه و مشتری شد دیگه اونجا مشتری حق رد نداره. فان المانع فیهما، اون چه که در بحث رنگ کردن جامعه یا خیاطی جامعه مانع هست، لیس الا حصول شرکه، نمی باشد مگر حصول شرکت به سو در این جامعه به نسبت سبق و الخیاطه. مشتری با بایه شریک میشه در این جامعه به نسبت رنگ و خیاطی، به نسبت پول خیاطی مشتری شریک با بایه میشه، به نسبت پول رنگ کاری مشتری شریک با بایه میشود. چون حق شرکت ایجاد شده، حق شرکت یک عیب است، ضرر بر بایه است، لذا دیگه مشتری حق رد نداره. لا مجرد و تغییر الهیئه، ملاک اینجا این نیست که فقط هیئت تغییر کرده، ولذا لو تغییر به ما یوجب و زیاده، لذا در گذشته گفتیم تغییر به تنهایی ملاک نیست، اگه تغییر به زیاده شود تغییر به نقیصه ملاکه، اگه تغییر به زیاده بشود مشکل ایجاد نمیشه. ولذا لو تغییر به ما یوجب و زیاده، لذا اگر تغییر کرد به اون چی که باعث زیادی شد مثل سمن و چاقی مثلا، لم یمنع عن الرد قطعا، مانع از رد نمی باشد قطعا. و قد یستدل بعد رد دل استدلال به تبعض، اونم انشاءالله میرسیم در زیدهنی بحث میرسیم. دلیل چهارم بر این که مشتری حق رد قسمتی از معیب رو ندارد، دلیلی است که صاحب جواهر این دلیل رو مطرح نموده است. بیان این دلیل این است که صاحب جواهر دلیل دومی رو که شیخ انصاری مطرح کردن الان اشاره کردیم، اون دلیل رو رد کرده است. یه تو پرانتز باز شیخ انصاری این رد صاحب جواهر رو قبول نکرد. بعد از رد اون دلیل صاحب جواهر فرموده است به جای اون دلیل ما به دلیل دیگری تمسک میکنیم و میگوییم مشتری حق ندارد قسمت معیب رو رد کند. بیان این دلیل این است که صاحب جواهر می‌فرماید ادله خیارات رو که ما بررسی می‌کنیم، این ادله ظهور دارد در این که حد خیار به مجموعه مبیع تعلق میگیرد، نه به تک تک اجزا. مثلا الان که مبیع جزء مکاسب است در خیار مجلس، مشتری 5 تا خیار مجلس نداره که نصف بعد به هر جزی یک حق خیار داشته باشه، تا بعد شما بگویید در جزء اول از حقش استفاده میکنه، او رو به بایه رد میکنه، نسبت به سایر اجزا از حقش استفاده نمیکنه. مسئله اینجور نیست. ظاهر ادله این است که در مجموع مبیع یک حق خیار است. پس اگر مشتری میخواد این متاع رو رد کنه، باید مجموع رو رد کنه، و الا در رد جز مجوز نداره. پس بنابراین به این دلیل است که ما می‌گوییم مشتری جزء معیب رو به تنهایی نمیتواند رد. بعد اضافه میکنم اگر شما ظهور ادله رو در این معنا قبول نکنید، حداقل این است وقتی که مشتری جزء معیب رو رد کرد، ما شک پیدا میکنیم آیا مشتری این حق رد رو داشته است یا نه. داشته باشیم اصالت اللزوم میگوید مشتری این حق فسخ و حق رد رو نسبت به این جزء خاص نخواهد داشت. این خلاصه دلیل چهارم که دلیل صاحب جواهر شیخ انصاری این دلیل رو بر مدعا نمیپذیرند. دو جواب میدن از این دلیل. جواب اول خلاصه و جواب دوم خیلی مبسوط. جواب اول این است که ریشه استدلال شمای صاحب جواهر این شد که نسبت به جزء معیب مقتضی خیار وجود نداره، چون مقتضی نیست مشتری در جز معیب به تنهایی اصلا حق خیار نداره. لازمه این کلام این می شود که اگر بایع هم راضی آقا من راضیم. این جزء معیب رو به من برگردان، نسبت به این جزء بیرو فتح کن. لازمه دلیل شما این می شود چون اینجا مقتضی خیار وجود نداره، لذا با رضایت بایه هم مشتری حق خیار فرد نخواهد داشت، در حالی که احدی از علما به این مسئله ملتزم نشد. پس معلوم می شود در این جزء معیب مقتضی خیار هست، ولی از خیار مانعی وجود داره که اون مانع ضرر بایه است. ضرر بر بایه باعث می شود که در این جزء معیب به تنهایی مشتری حق رد نداشته باشد. این خلاصه اشکال اصل به سرانسان نواهر به اشکال اصل نفسیده میشه. عبارت دقت کنید: وقت یستدل و بعد رد دل استدلال به تبحر به ما ذکرنا ما جوابه. گاهی استدلال می شود، دلیل چهارم دلیل تاج جواهر داخل پرانتز شیخ انصاری فرمودند بعد از اینکه دلیل دوم رو تاج جواهر رد کرده بود، جواب از رد تاج جواهر رو هم شما شناختید. حالا بعد از این مطالب تاج جواهر دلیل چهارم رو می‌بینید در مسئله اقامه کرده و گاهی استدلال می شود داخل پرانتز بعد از رد استدلال به تبحر سبقه به ما ذکرنا به اون چی که ذکر کردیم او را اشکال صاحب جواهر رو ما گفتیم ما جوابه جوابش هم گفتیم. حالا بعد از اون مطالب صاحب جواهر استدلال کرده به ظهور الادله، به این که ادله خیارات ظهور داره به تعلق حق خیار به مجموع المبی، این که حق خیار یک حق است به مجموعه مبی تعلق میگیره. در پنج جزء مکاسب آقای مشتری یک حق خیار داره، لا کل جزء منه، نه اینکه حق خیار تعلق به هر جزءی بگیره. پس در جزء اول مشتری حق خیار داره، میتواند جزء اول رو به بایه رد کنه، سایر اجزا رو نگه داره. نخیر، حق خیار نسبت به مجموعه لا اقل من الشک، اگر این ظهور رو قبول نکنی حداقل شک داری آیا حق خیار به جزء معیب به تنهایی تعلق میگیرد یا به مجموع تعلق میگیرد. چرا شک میکنی؟ لعدم اطلاق موثوق به، چون اطلاق ادله مورد اعتمادی در مسئله نداری، شک داریم. ولاصل اللزوم، اصالت اللزوم میگوید نسبت به این جزء معیب به تنهایی مشتری حق رد و حق فرد نداره، بی لازمه. و فیه دو تا اشکال دارن مرحوم شیخ انصاری به کلام صاحب جواهر. اشکال اول مضافاً الی ان لازم من ذلک، لازمه این دلیل شما اینه که در جزء اول مقتضی برای خیار نیست. اگه مقتضی نیست لازمش اینه اگه خود بایه هم رضایت داد گفت جزء معیب رو به من بده فسخت و بگو، این فسخ جاری نباشد. لازمه ذلک عدم و جواز رد المعیب، جایز نباشد مشتری رد کند معیب رو به تنهایی جزء اول مکاسب رو. و این رضی البایه، ولو بایه هم راضی بشود. چرا؟ لأن المنع هین ازن لعدم المقتضی للخیار فی الجزء، منع در این هنگام یعنی با دلیل چهارم صاحب جواهر به خاطر عدم مقتضی خیار است در جزء اول. با این فرض صاحب جواهر یعنی در جزء اول اصلا مقتضی خیار نیست، پس بنابراین مشتری حق فسخ نداره ولو با رضایت بایه. لال وجود المانع نه به خاطر این که مانعی از اون حق خیار وجود داره که اون مانع لزوم ضرر بر باید حتی ینتفا به رضا باید تا اینکه انتفا شود به رضایت باید بگیم آقا ضرر بر باید پیش میاد، اینجا خود باید راضیه، بنابراین خود باید که به ضرر راضیه عیبی نداره جز معیب رو بگیره نسبت به اون جز فسخ کند. فرمایم نخیر اینجا مختصی برای خیار نیست، پس برو با رضایت باید باید حق خیاری نباشد با حالی که احد این مطلب رو فتوا نداده است. مضافاً به این اشکال، اشکال دومی وارد می شود که اشکال دوم توضیحش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.